أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق نائینی در تصویر عبادیت در عبادات بعد از تعرض به کلام محکی از محقق شیرازی، میرزای شیرازی قدس سره، بیان دیگری رو نقل فرمود و محصل اون بیان این بود که عبادیت عبادت ناشی از ذات امر به عبادته، که انه امر فی ذاتهی انقسم و الى قسمین، امر عبادی و امر غیر عبادی. امر عبادی که ذاتن امر عبادی است، مستدعی قصد امره، نه به خاطر اخذ قصد امر در متعلق امر. اعتبار قصد امر از اخذ قصد امر در متعلق امر بر وزان مثل رکوع و سجود و سوره نشأت نمیگیره، بلکه ذات امر با قطع نظر از تقیید در ناحیه متعلق مستدعی قصد امر. این تصویری بود که از برخی ایشان نقل فرمود و با این بیان دیگه عبادیت نیاز نداره که قصد امر در متعلق امر اخذ بشه تا اینکه دور و خلف و نمیدونم محظور تقدم رتبی متأخر و اینها پیش بیاد. مرحوم نائینی از این مطلب دو پاسخ داده که پاسخ اولش دیروز گذشت و محصلش این بود که این کلام مبتنی بر مقاله صاحب جواهر در عبادیت که صحت عبادت رو ایشون می‌فرماد به حسب المحکی مشروط کرده صاحب جواهر به خصوص قصد امر. بعضی از دوستان برام اون پیغامی فرستادن، عبارتی رو از صاحب جواهر غیر از اون عبارتی که در پاورقی فواید آمده و به درستی فرمودن، که اون عبارتی که شاید از قبیل روشن در این مفادی باشه که مرحوم نائینی می فرماد محکی از صاحب جواهره، این عبارتی است که از جلد دوم جواهر حدود صفحات 80 خورده‌ای اونجا به مناسبت بحث وضو مطرح کرده، نه اونی که تو پاورقی فواید آمده که در بحث صلات و نیت الصلاته. مرحوم صاحب جواهر به مناسبت این که محقق فرموده که لابد از تقرب و این رو تفسیر کرده، تقرب رو به تقرب معنوی در قبال قرب مکانی، منظور قرب مکانی نیست بلکه قرب معنوی است، اشکال فرموده. فرموده که این که قصد قربت معتبر در عبادت رو محقق نمی کنه، اون قصد قربتی که در عبادات شرط و بدون اون عمل صحیح نیست، قصد امتثال امره. فعل باید به قصد امتثال امر شکل بگیره، و اما قرب مکانی مثل دیگر دوایی، مثل ثواب و عقاب. اصلا اگر کسی فقط قصد قرب معنوی داشته باشه عملش باطله. مقتضای برخی از کلماتی که تصریح کردن اگر عمل رو به خاطر جلب ثواب و دفع عقاب طرف انجام بده عمل باطله، مگر اینکه عمل به قصد امتثال واقع بشه و جلب ثواب و دفع عقاب از قبیل داعی علی الداعی باشه. و الا اگر مقصود مکلف اصلا امتثال امر نیست، بلکه صرفا مقصود او دفع عقاب یا جلب ثوابه، اصلا قصد قربت معتبر در عبادت محقق نشده. و قصد تقرب معنوی از قبیل قصد دفع عقاب و جلب ثوابه. اگر به نحو داعی علی الداعی باشه عمل صحیحه، ولی اگر خودش مقصود باشه بدون اینکه قصد امر از مکلف محقق بشه ولو به نحو داعی علی الداعی، عمل باطله. ظاهر این کلام صاحب جواهر این است که قضیه قصد قربت معتبر در عبادات منحصر در قصد امتثال امره و بدیلی نداره. خب مرحوم ناینی می فرماد این کلام این قائل اولا مبتنی بر اینه که قصد قربت معتبر در عبادات به معنای قصد امر باشه، در حالی که ناینی می فرماد این حرف درستی نیست. به نظر ما قصد قربتی که معتبر در عباداته اعم از قصد امر و قصد جهات امره، از قبیل مصالح و دفع مفاسدی که پشتوانه امره. این گونه نیست که اونا محقق قصد قربت نباشه، نه، قصد قربت به جامع بین این امور محقق میشه، چه قصد امر چه قصد جهت امر. این اولا. بعد مرحوم ناینی فرموده و ثانیا این که این حرف اصلا حرف متحصلی نداره، اصلا ما تعقل نمیشه این حرف چه چیز داره میگه. لا نتعقل این که ذات امر مستدعی قصد الامره. ذات امر عبادی مثل ذات امر توسلیه، علا نسق واحد. این که ذات امر عبادی مستدعی قصد امر، معنای محصلی نداره. اگر قصد قربت معتبره باید زائد بر اون امر یک اقتضایی برای قصد قربت و قصد امر باشه، و الا ذات امر، ذات امر عبادی با توسلی چه فرقی داره که شما میگید ذات امر در عبادت دعوت به قصد امر میکنه؟ امر و امر از این جهت که فرقی نداره. پس عبادیت باید از غیر ذات امر نشأت گرفته باشه، ولذا همین ذات امر در امر توسلی هم هست، قصد قربت لازم نیست. اگر قصد امر در امر عبادی لازمه باید ورای امر یک شیئی باشه، که حالا خود ناینی میفرماد به نظر من ناینی عبارت هست از اون جعل ثانی و اون امر ثانی. ذات امر واحد مستدعی قصد امر نیست، بلکه امر ثانی مستدعی قصد امر، که از ایشان قبلا نقل شد. این هم بیان دوم برای عبادیت. با این بیان ما دیگه بیاناتی که مربوط می شد به تصویر عبادت تقریبا همه رو بیان کردیم. ولی از اونجا که مرحوم ناینی کلام مرحوم آخوند رو در تصویر عبادت تقریر می کنه، توضیح میده، بجاست که این کلام مرحوم آخوندم یه بار دیگه تکرار بشه. مرحوم آخوند قدس سره فرمود عبادیت از غرض نشأت میگیره، غرض از امر، نه از متعلق الامر و نه از امر متعدد. بعد از آنی که مرحوم آخوند فرمود قصد امر قابل اخذ در متعلق نیست، قابل تشریع به جعل متعدد و امر متعدد نیست، این قسمت مرحوم ناینی رو گزیده که شما میگید نیست، پس با چی عبادیت شکل میگیره؟ میگید با غرض شکل میگیره. اول مرحوم ناینی قبل از آنی که این حرف آخوند رو اشکال بکنه، اول تقریر میکنه و بیان مرحوم ناینی اینجا چون مبتنی بر یه دقتیه، تقریر کلام ایشان را از کلام مرحوم آخوند عرض میکنم قبل از اشکال ناینی به آخوند. مرحوم ناینی میفرماد خیال نکنید مرحوم آخوند منظورش از غرضی که مقوم عبادیته غرض به معنای ملاکاته، این که ملاک در امر عبادی به گونه ایست که بدون قصد قربت محقق نمیشه به خلاف ملاکات در اوامر توسلیه، این منظور مرحوم آخوند نیست. چرا این منظور مرحوم آخوند نیست؟ به این خاطر که مرحوم ناینی میفرماد اغراض به معنای ملاکات همان طوری که در بحث صحیح و عام میگه به تفصیل بیان کردیم، این اغراض اصلا داخل در عهده مکلف نیست، این اغراض بر عهده مکلف سوار نمیشه که مکلف ملزم باشه به تحقیق اینها و تأمین اینها. این بیان مرحوم ناینی بیان مهمیه در بحث نصوص علل احکام، بیان قابل توجهیه. ایشون میفرماد بر همین اساس ما میگیم علل منصوص در روایات اینا علل جعل و تشریعند، نه علل مجعولات که داخل در عهده مکلف باشه. علل منقسم به دو قسمه، ما یک علل مجعول داریم، یک علل جعل داریم، یک علت مجعول داریم، یک علت جعل داریم. علت مجعول مثل مسکریت در خمر که علت مجعوله که حرمته، این گونه علل قابل جعل در عهده هست. یعنی به جای این که بگه شرب خمر حرامه میخواد بگه شرب مسکر حرامه، میگه لا تشرب الخمر لانها مسکره، در حقیقت میخواد بگه مسکر حرامه. این علت علت مجعوله، علت مجعول قابل جعل در عهده است چون مکلف متمکن از امتثال اون هست، کما این که متمکن از امتثال حرمت شرب خمر هست. ولی ناینی می فرماد جل علل مذکور در روایات علل جعلند نه علل مجعول. اگر شارع میگه الصلاة و معراج المؤمن، الصلاة و قربان و کل تقی، اینایی که مرحوم آخون اشاره کرده در بحث صحیح و اعم که میخواد جامع بین افراد صحیح به واسطه این گونه مشیر بهش اشاره بشه، مرحوم ناینی میفرماد اینا علل جعلن، اصلا اینا داخل در عهده نیستن. خدا از شما قربان نمیخواد، شما خدا از شما معراج نمیخواد، چون اینا اصلا قابل جعل در عهده مکلف نیستن. چرا نیستن؟ چون تأثیر فعل مکلف در اینها از قبیل معده نه از قبیل علت. این گونه نیست که من بتونم عروج بر خودم درست بکنم، ممکنه من 50 سال نماز بخونم با این 50 سال نماز عروج شکل نگیره و حق ندارم بگم خب چون نماز من باش عروج شکل نمیگیره پس لازم نیست من نماز بخونم، چون اونی که بر عهده من قرار داده شده معراج بر عهده من قرار داده شده، نماز من که منو تا پشت بوم نمیبره تا چه برسه به معراج، پس بنابراین لازم نیست اینو انجام بدم. مرحوم نائینی میگه که اگر معراج معراجیت از قبیل علل مجهول بود که قابل جعل در عهده بود، خب اون وقت مورد تکلیف قرار میگرفت، در حالی که اصلا اینا قابل جعل در عهده نیست، چون فعل من در تحصیل این آثار از قبیل سبب نیست. تا اینکه تمکن از سبب کافی باشه بر صحت تکلیف به مسبب، ولو مسبب مقدور بالمباشره نباشه، کافی است بر صحت تکلیف به مسببات تمکن از اسباب اونها. حرف نهایی اینه که فعل مکلف در اون آثار و اون چه به عنوان علل ذکر میشه از قبیل تسبیب نیست که قابل جعل در عهده باشه اون مسببات به واسطه تمکن مکلف از فعل خودش به عنوان سبب اون آثار، بلکه فعل مکلف از قبیل معده. منظور ایشون هم که انه از معد اون معنای فلسفی کذاش نیست، یعنی رجاء تأثیر فعل در اون آثار. معدی که ایشون میخواد بگه که انه این باید باشه تا حرف ایشون جور در بیاد. پس این در حقیقت علت جعل. شارع چرا جعل وجوب صلات کرده؟ به غایت شارع که بر مکلف رجاء حصول قرب و معراجیت، لعلکم تتقون، صوم لعلکم، برای لعلکم تتقون. این لعلکم تتقونی که در آیه صومه، این گونه نیست که اون علت مجعول باشه که اگر صوم محقق اون تقوا نباشه پس دیگه روزه نگیرید. اینی که روایت داره حضرت دیدن یک کسی رو که به کنیزش فحش داد، حضرت گفتن آب بیارید این آقا بخوره، طعام بیارید این آقا بخوره، این منظور این نیست که در روز ماه مبارک اگر صائمی فحش داد به یک کسی روزش نقض شده. ولذا امام معصوم که نمیاد خلاف شرع بگه که کسی که بعد از آنی که خود امام فرموده لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الاکل و شرب و النساء و الرمس، بعد دیگه آقا که سب و فحش داد روزش باطل شد. این لعلکم تتقون این آیه مشیر به اینه که تقوای از فحش دادن غرض نهایی است و فعل شما از قبیل معد بر اونه، نه اینکه فعل شما از قبیل علت اون تا اینکه مطلوب به صوم اون مقید به اون باشه که اگر اون نشد روزه باطل باشه. اون چه در اون روایت آمده یا باید در مورد صوم مستحب باشه یا از قبیل بیان مبالغی که حضرت بخوان یا در مورد روزه مستحب بخوان میگن تو که روزه میگیری داری فحش میدی، این روزه تو خونسایی از تأثیره، بود و نبودش سیان، مثل اونی که در اون حالا اونش به دقه است که نقره کنقر الغراب در باب صلات، این میخوان بگن که بابا این روزه خودتو خیلی ها هستن لیس له من الصوم حظ الا الجوع والعطش، در این حال جایز نیست اینا هم روزه رو ترک کنن، اما اینا به اون غرض قصوا نمیرسن، غرض قصوا داخل در عهده نیست، اونی که داخل در عهده است همون غرض دنیاست نه قصوا، مأمور به همون امساک از مفترات محدود و معدوده، نرسیدن به مقامات عرفانی، این غرض اقصاص که داخل در عهده نیست. نائینی می فرماد فعل مکلف تأثیرش در این آثار از قبیل معده، ولذا اینا داخل در عهده نیستن. پس بنابراین اینی که مرحوم آخون فرموده عبادیت به خاطر تقوم غرض شارع به قصد قربته، منظور از این غرض اون مصالح و مفاسدی که مناشع و علل جعلن، حتما این منظور نیست، بلکه ایشون فرموده مستحیل اینها داخل در عهده باشن اغراضی از این قبیل. پس منظور مرحوم آخون چیه از غرض؟ ایشون فرموده منظور این قائل از غرض همون فعل تعبده، فعل قصد الامره. شارع دو سنخ امر داره، یه امری داره که سنخ امریست که غرض از اونها حصول متعلق امره بلا حاجت الی قصد الامر، و سنخی از اوامر هست که غرض از اونها یعنی اونی که خواسته میشه از مکلف اینه که قصد قربت کنن. غرض تعبده، غرض تعبده، نه اینکه غرض معراجیتی است که با تعبد حاصل میشود. خود تعبد غرض است. این غرضی که مرحوم آخوند منظورشه، مرحوم نائینی داره توضیح میده کلام آخوند، و منظور مرحوم آخوند از این غرض همونیست که در عهده مکلف قرار میگیره و مکلف ملزم به انجامشه، نه غرض معراجی و قربانی که اصلا بر عهده مکلف قرار نمیگیره. اگر این شد، پس عبادت مرحوم آخون میخواد بگه اونیه که قوام عبادت به اینه که اونی که بر عهده شما قرار میگیره تعبد علاوه بر ذات عمل، علاوه بر رکوع و سجود و ذات صلات، تعبد و قصد تقربم غرضه. این غرض به معنایی است که در مورد خود متعلق امرم هست. یعنی یه وقت غرض اینه که ذات عمل مثل شستن لباس، غرض ذات عمله. این غرض نه این که هدف، بلکه این غرض یعنی اونی که مطلوبه. یه وقت مطلوب ذات العمله، غرض ذات العمله. یه وقت غرض علاوه بر ذات عمل قصد امرم غرضه. این غرضه یعنی مطلوبه، اونیست که مجعور فی العهده است. نائینی میگه مبادا این عبارت غرض شما رو به بیراهه ببره و خیال کنید منظور ملاکات و مصالحی است که دوائی جعلند نه علل مجعولات. خیلی قشنگ معنا میکنه. خود ما شاید تا حالا کلام مرحوم آخوند و غرض رو تفسیر میکردیم به این که میگفتیم به گونه ایست که حاصل نمیشود مگر با قصد ام. ایشون میگه نه اینکه غرض به گونه ایست که اون غرض حاصل نمیشود مگر کذا. اصلا غرض خود قصد الامره، نه غرض به گونه ایست که حاصل نمیشود مگر به قصد الام. ولذا این غرض از قبیل مسببات تولیدی نیست که به تبعش قصد، اگر از مسببات تولیدی بود اصل براءت دیگه درش جاری نمی شد. چون اگر از مسببات تولیدی باشه یعنی بر عهده شما پختن غذا گذاشتن. حالا پختن نمی دونیم با درجه 100 حرارت حاصل میشه یا با 150، نمی تونید اصل براءت جاری کنید از زائد بر 100 درجه. چرا؟ چون اونی که به عهده شما آمده اون مسبب تولیدیه که عبارت از پخته شدن، نه روشن کردن شعله. بله روشن کردن شعله سبب و مقدمه تحققه اون مطلوبه. چون میگه منظور مرحوم آخوند از غرض اون اغراض تولیدی نیست، دلش بخواد مرحوم نائینی حرف آخوند یه جوری درست کنه که بعد مرحوم آخوند به مشکلم برخورد نکنه که انهو. خب ایشون میگه اگر منظور آخوند اینه، غرض یعنی خود اون مطلوب، ذات المطلوب، نه غرض یعنی اون معلول مطلوب یا علت المطلوب، اون منظور نیست. نتیجتاً اینه که پس بنابراین قصد امر از ناحیه غرض بر عهده مکلف قرار میگیره، نه از ناحیه اخذش در متعلق الامر. اینو ذکر میکنه، بعد به مرحوم آخون حمله میکنه.
یعنی شارع یه بار اول قصد امر رو گذاشته بر عهده مکلف،
همینه دیگه. یعنی شارع یعنی اونیه که بر عهده مکلف قرار میگیره، حالا ولو اینکه از ناحیه حکم عقل قرار میگیره، اما اینی که قابل جعل در عهده است، نه از قبیل معراجیت که قابل جعل در عهده نیست، نه عقلا نه شرعا.
اما عرض اینه که حکم عقل متوقف بر این بود که چون این در غرض دخیل است من عقل.
حالا اشکال ایشون اینه، حالا اشکال که بعد بخواد بکنه همینه. خب ایشون میخواد بگه برای اینکه نمیتونه منظور مرحوم آخون از غرض ملاکات باشه، چون اگر اون ملاکات منظور باشه اونا که قابل جعل در عهده نیست. منظور مرحوم آخون باید از غرض یه امری باشه که بر عهده مکلف سوار شه.
با این تفسیر هم اگر شک کنیم، شک در حوزه تکلیف میشه، باید برای جاری باشه که آخون خودش میگه این شک.
خب حالا ایشون میگه با این بیان جا برای اصل براءت باقی میمونه، حالا مرحوم آخون قائل نشده به براءت، ولذا خواهد آمد. این اشکالی بر مرحوم آخون اونجا خواهد بود که یا مرحوم آخون شما اگر قائل به غرضم شدی، قصد غربت از باب تقوام غرض، این مستدعی اصل احتیاط نیست، ولذا مرحوم آقای سعد دیگران به مرحوم آخون اشکال کردن، درست هم اشکال کردن، گفتن لازمه دخل قصد غربت در غرض در عبادات و تقوام عبادات به غرض این نیست که اگر شک در عبادیت کردیم باید احتیاط کرد. حالا این انشاءالله خواهد آمد اونجا. مرحوم نائینی بعد از آنی که کلام مرحوم آخوند و این گونه تقریر میکنه، دو اشکال میکنه به ایشون. اشکال اول اینه که اولا این کلام شما مبتنی بر مقاله صاحب جواهره که عبادیت متقومه به قصد الامره، در حالی که ما میگیم عبادیت کما این که با قصد امر محقق میشه، با غیر قصد امرم محقق میشه. حالا اینجا مرحوم آخون، مرحوم نائینی ظاهرش اینه که با قصد ملاک هم محقق میشه، همینه که تکرارم کرده که با قصد ملاک و جهات امرم قصد غربت که معتبر محقق میشه. لابد منظورشون از ملاک، ملاک طلبه، نه ذات الملاک. باید یه عمل به خدای اضافهی پیدا کنه، و الا اگر عمل یه مصلحتی داره با قطع نظر از این که به خدا میخواد اضافه پیدا کنه، این که محقق قصد قربت نیست. به هر حال اولا این کلام از مرحوم آخون که انه مبتنیه بر اینه که عبادیت متقومه به قصد امر، در حالی که خود مرحوم آخون هم قبول داره که عبادیت متقومه به قصد امر نیست، ولی تصریح داره که اتیان العمل به سایر دوائی قربی صحیحه، اما فرموده قطعا لازم نیست. خود مرحوم آخون تصریح داره اونجایی که مطرح میکنه که هادا اداکانه، بله، قصد قربت به معنای قصد الامر، و اما قصد محبوبیت و نمیدونم سایر وجوه، خب اینها فلیس به واجب قطعا، نمیگه فلیس محقق للعبادت و تقرب قطعا، میگه فلیس به واجب قطعا. این اولا. و ثانیا مرحوم نائینی فرموده خب اینی که شما میگید که این عمل غرض ازش تقربه، به معنای این که تقرب مطلوبه، این مطلوبیتش از کجا آمد؟ اگر بگید این مطلوبیت از ذات امر آمد، رجوع به همین وجه سابقی بود که گذشت، که ذات امر عبادی قصد امر رو میطلبه که گذشت اشکالش. خب اگر ذات امر مستدعی این که غرض تقرب باشه نیست، پس این غرض از کجا نشأت گرفت؟ از هوا که نمیاد، منشأ میخواد. نمیتونید بگید منظور غرض به معنای ملاکاته، چون اونا که انه داخل در عهده نیست. نمیتونید بگید از ذات امره، که این وجه سابق بود، منحصر میشه. مرحوم ناینی میگه چاره ای ندارید بگید این از اون امر دوم و جعل دوم میاد، که اینا رو همه رو داره ناینی تمهید میکنه، آماده سازی میکنه که برسه به اون نتیجه که فقط از امر دوم عبادیت میتونه نشأت بگیره. از امر به ملازم نشد، از ذات امر نشد، از غرض نشد، منحصراً باید از امر ثانی بشود. خب این کلام ناینی در رد مقاله مرحوم آخوند. ما ولو کلام مرحوم آخوند رو قبول نداشتیم، اما نه تقریر مرحوم ناینی رو برای کلام آخوند ذکر کردیم و نه اینکه اگر منظور مرحوم ناینی تقریر منظور آخوند تقریر ناینی باشه اشکال ناینی برش وارده. ما که غرض رو به همون معنای ملاک معنا کردیم، غرض رو به معنای خود مطلوب معنا نکردیم. گفتیم غرض به گونه ایست که لا یکاد یحصل، عبارت آخوند این بود، غرض به گونه ایست که لا یکاد یحصل الا به قصد الامر، نه اینکه خود این غرضه. عبارت آخوند های اسکندری بخونید. مرحوم ناینی دلش میخواد با مبانی خودش حرف مرحوم آخوند جور بیاد. مرحوم آخوند که مرحوم ناینی میگه چون غرض به معنای ملاکات داخل در عهده قرار نمیگیره، پس بنابراین این غرضی که اینجا هست نباید اون باشه، بلکه باید این غرض همونیست که در عهده قرار میگیره باشه. دارید عبارتو؟ بخونید. و این کان الغرض به حیث لا یسقط الا اونجا، این کان الغرض به گونه ای که یسقط بدون قصد الامر فلا حاجت به امر دوم. این هیچی و این کان لا یسقط، اون شق دومش،
وان لم یکد یسقط بذلک فلا یکاد یکون له وجه الا عدم حصول غرضی بذلک من امره،
الا عدم حصول غرضهی بذالک، یعنی به فعل مجرد از قصد امر غرضش حاصل نمیشه، غرض او از امر او حاصل نمیشه بدون قصد امر، یعنی غرضی غیر از اون متعلق الامر داره فرض میشه که اون غرض لا یکاد یحصل.
عدم حصول غرضی به ذالک من امره لاستحالت سقوطه ما عدم حصوله.
بله.
و اول که تعبدی من نمیگم فن در غرض امره لا یکاد یحصل به ذالک به مجرد.
بله. که اونم هم اون عبارت هم همین، هم این عبارت هم اون عبارت.
جور در میاد. بالاخره از خود امر یک غرضی هست که چه تو توسل یا تو تعبدش فقط با امتثال اون
غرضی هست. یعنی چی؟ غرضی هست، نه اینکه شما بگید امر کرده به رکوع و سجود، غرضش بدون رکوع و سجود حاصل نمیشه. خب اگر منظور اینه که خود مأمور رو به بدون رکوع و سجود حاصل نمیشه، اصلا گفتنیه. اینکه میگه غرض حاصل نمیشه، غرض ماورای اونه. حالا مگر اینکه ایشون داره اینجوری معنا میکنه غرض لا یحصل، یعنی غرض مولا که مجموع الامر اینه حاصل نمیشه به مجرد اتیانه به متعلق الامر، ایشون داره اینجوری معنا میکنه، با حالی که احساس از کلام مرحوم آخون این نیست. حالا جدای از این، مرحوم نائینی فرمود غرض به معنای مصالح قابل جعل در عهده نیستن و لذا نمیتونه منظور آخون از غرض اون باشه. ما میگیم چرا نمیتونه غرض اون باشه؟ غرض مرحوم آخون از لفظ غرض همون مصالح باشه. مرحوم آخون فرمود اونا در اختیار مکلف نیستن، فعل مکلف برای نسبت به اونا از قبیل معده نه سبب. میگیم خب درسته که اون غرض به مقدار تامش نمیتونه بر عهده مکلف قرار بگیره، اما اون غرض به مقدار معدش که میتونه بر عهده مکلف قرار بگیره. اون اغراض و مصالح مثل معراجیت به مقدار تحقق عروج این نمیتونه بر عهده مکلف قرار بگیره، چون مکلف در ایجاد اون مختار نیست، متمکن نیست. اما میگیم مکلف در حد معد به قول شما نائینی متمکن از سد باب عدم اونها که هست، و لذا همان مسببات و همان اغراض و ملاکات از ناحیه فعل معد بر عهده مکلفه. یعنی اگر انتفاع معراجیت ناشی از نماز نخوندن، مکلف به جهنم میره. اما اگر عدم حصول معراج بعد از خوندن نمازه، چون قابل جهل در عهده نیست معراجیت به اون معنای نهایی، دیگه به این مقدار بر عهده مکلف نیست. اما به این مقدار که شما باید معدشو بیاری، خب معد اون چیه؟ علاوه بر رکوع و سجود قصد الامرم هست. ولی زیاد چه اشکال داره که در عبادات منظور مرحوم آخوند از غرضی که متقومه به قصد الامره همون غرض به معنای ملاکات باشه و اون ملاکات بر عهده مکلف به این مقدار، به مقدار سد عدم اونها از ناحیه فعل معد، نه از ناحیه علت تامه، چون علل تامش در اختیار مکلف نیست. اما معدش که در اختیار مکلفه. مرحوم آخون میخواد بگه قصد الامر جز معده. یعنی شما اگر نماز بخونید بدون قصد الامر، مثل اینکه لباستونو میشورید، معدم نیست برای معراجیت. ولی اگر نماز خوندید با قصد قربت، مثل عامه مردمی که نماز میخونن، آیا با اینا عروج محقق میشه؟ الا ولابد نه. اما یه مرحله سد باب عدم عروج پیدا میشه. به این مقدار عدم عروج ناشی از عدم قصد امر منصد میشه، به این مقدار. اما حالا عدم از این ناحیه مستلزم تحقق عروج لا محاله نیست، چون تحقق عروج نیاز داره به انسداد باب عدم از ناحیه امور دیگری که احیانا ممکنه در اختیار مکلف نباشه. ولذا این اشکال مرحوم نائینی به این که نمیتونه غرضی که منظور مرحوم آخونده غرض به معنای ملاکات باشه، چون اونها بر عهده مکلف نمیتونه قرار بگیره، نه این دلیل نمیشه. حالا میگه منظور مرحوم آخون نیست، اون حرف دیگه است. اما مرحوم نائینی فرموده نمیتواند منظور آخوند غرض به معنای ملاکات باشه. نمیگیم چه اشکال داره غرض به معنای ملاکات. میگید اون ملاکات در اختیار نیست. میگیم در اختیار نبودن مراتب داره. هیچیش در اختیار نیست، نه به حضرت عباس از ناحیه معد در اختیاره. تحقق قطعیش در اختیار نیست، ما مکلف به اونا نیستیم، مکلف نیستیم در حد تحقق قطعی، نه مکلف نیستیم در حد معد. ولذا ما کلام مرحوم آخوند رو به همون جوری هم که معنا کردیم میتونیم معنا کنیم و محظوری از این ناحیه به کلام مرحوم آخوند متوجه نمیشه. هادا تمام الکلام در امر ثانی مرحوم آخوند که فرمود عبادیت با امر واحد، با امر متعدد، با غرض، وجوهی که در کلام ایشان بود که هم امکان و تصور و ثبوتش رو مطرح کرد و هم از ناحیه اثبات عبادیت رو فرمود متقوم به غرض، نه به امر، نه امر واحد، نه امرین، بلکه متقوم به غرض به تفصیلی که گذشت. بعد از این یقع الکلام در اون امر سومی که گفتیم نتیجه گیری مرحوم آخونده و اون این که مقتضای اصل آیا تعبدیت یا توسلیت، آیا قصد قربت مقتضای اصل یا نه، اصلم تارتن به حسب اطلاق و اخرى به حسب اصل عملی و یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.